بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث شورای فتوا یا افتا به نحو شورایی عرض کردیم که آیاتی ممکن بود تمسک بشه که عمدتاً سه آیه بود، آیه و امرهم شورا بینهم، آیه شاورهم فی الامر، آیه شریفه الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. آیات دیگری هم بود ولی عمده این سه آیه شریفه بود که میشد به اونها تمسک کرد. بعد از اون در اخبار ما به شکل مجموعی با اخبار معامله کردیم و طرح اخبار به شکل منفرد نبود. علتش این بود که مجموعه روایاتی در باب مشاوره است که ترغیب به مشورت در امور کرده و بین اونها روایات معتبر کمه و عرض شود که، ولی مجموعاً گفتیم که فی الجمله میشه بگیم که این روایات قابل اعتماده به شکل فی الجمله در حد استفاضه یا تواتر. این مجموعه روایات بود. در مجموعه روایات استشاره و مشورت مطالبی تا به حال عرض کردیم، هم این که اینها به چند گروه هستن، هم به لحاظ سندی چقدر اعتبار داره، و نهایتا رسیدیم به این که ما 3-4 سوال اصلی داریم که بایستی به این روایات عرضه بشه و پاسخ اون را از روایات بگیریم، که اون 3-4 سوال را در 2-3 جلسه قبل ملاحظه کردی و حاصل سخن هم در اونها این بود که به شکل مطلق از این روایات استفاده بشه که باید شورا تشکیل بشود و باید از رأی شورا به نحو اکثریت تبعیت بشه، به این حد از دلالت نمی رسید روایات. این حاصل بحث ما در اینجا بود، علی رغم این که این روایات دلالت می کرد برای این که متخصصان در یک امر وقتی که عرض شود که احتمال بدهند که دیگری نظری داشته باشه، باید اون نظر رو دنبال بکنه، مشورت بکنه، بشنوه، برای اینکه رأیش رأی معتبری بشه. اما اینکه باید اجتماع بکنن اینها و فتواشون به نحو اکثریت ارائه بشه، این از چیز روایات استفاده نمیشه که بگیم باید اجتماع بکنن فتوای اکثریت برای دیگران اعتبار داره، به خصوص اونجایی که حالا اکثریت مقابل اعلمیت باشه. از این چیزی نمیشد از این روایات به دست آورد و برای مقلد هم نمیشد از اینها استفاده کرد که مقلدین باید به رأی اکثر عمل بکنند، اونی که اکثر عمل بکنند، و این نمیشد. پس یک حد اقلی را از این روایات میشد استفاده کرد و اون اینه که آدم های متخصص وقتی میخواد به نظر برسه باید از صاحب نظران همگن خود و اقران خود و کسانی که در مسئله بحثی دارن نظر بخواد، با اونها به شور و مشورت بپردازه. این میشد از روایات استفاده کرد. اینم طبق قاعده است، قاعده استفراغ وسع هم اینه که انظار دیگران را اگر احتمال میده در بحث دخالت باشه اون را بررسی بکنه. اما اینکه و عرض شود که اما اینکه بگیم باید اجتماع بکنن و مجلس فتوا تشکیل بدن، این نه. و اینکه دیگران هم از مجلس فتوا و اکثر باید تبعیت بکنن، اینها از این روایات خیلی قابل استفاده نبود. این مباحثی است که در روایات شور و استشاره تا به حال لازم بود تر بشه. یکی دو مطلب دیگرم در ادامه این 7-8 مطلبی که ذیل این روایات مطرح شد باید مطرح کنیم و بر اونها بیفزاییم. بله؟ نه، جواز مشروعیت هم اینا از این بحث ساکته، من هم نکرده، البته از این بحث ساکته که میگه مشورت بکنید. جواز که حالا اینا که جواز که نمیخواد بگه، یعنی ترجیح دیگه، یعنی بگه که برید، عرض شود که اکثریت رو عمل بکنید، نه چیزی تو این نیست. منتها این البته ساکت از اون بحث، نفی نکرده اون بحث را، ساکت این روایات از اون مسئله ای که مجلس فتوا تشکیل بشه به عنوان وظیفه فقها، بعد هم به عوام و مقلدین گفته بشه شما اون اکثری از این مجلس تبعیت بکنید. این دوتا مطلب به عنوان وظیفه فقها و وظیفه مقلدین از این روایات استفاده نمیشه. اونی که استفاده میشه اینه که مجتهد باید به در امر اجتهاد خودش از دیگران هم نظر بخواد، رأی دیگران هم را ببینه، همونطور که برای عرض شود که غیر مجتهدم در امور عمومی میگه که حرفای دیگران را بشنو، این استفاده میشه، اما بیش از این دیگه نه. خب مطلب دیگر و جدیدی که اینجا و ذیل این روایات باید مورد توجه قرار بگیره، نظیر همین بحث در بعضی روایات در ادله دیگر، اون سوال اینه که خب حالا در همون دائره‌ای که این دلالت میکنه بر مشورت گیری و رایزنی، حکم این وجوب یا استحباب و رجحانه؟ اینم سوال بعدی است که از این روایات همون مجرد رجحان و استحباب استفاده میشه یا یک دلالتی فراتر از این داره، وجوب هم قابل استفاده است در همون چارچوبی که دلالت داره، آیا در حد وجوب دلالت داره یا اینکه نه فقط همون رجحان را افاده میکنه؟ این سوال در شاورهم فل امرم بود، در امرهم شورا بینهم هم بود، الذین یستمعون القول فیتبعون احسنهم بود، در هر سه دلیل سابق این سوال مطرح بود که این افاده وجوب میکنه یا نه افاده رجحان میکنه. این سواله. طبعا در پاسخ به این عرض شود که با توجه داشت که ما به دلیل اینکه یک روایت معتبر روشنی در اینجا در میان این اخبار نداریم که یک امر واضحی نسبت به استشاره به نحو مطلق کرده باشه، به این دلیله که به سادگی نمیشود بگیم از اینها وجوب استفاده میشه. بنابراین طبق اونچه که تا کنون گفتیم، اونچه که در آغاز به نظر میاد اینه که قول اول و احتمال اوله، یعنی اینکه اینها دلالت بر رجحان میکند نه دلالت بر وجوب. این اون چیزیست که طبق قواعد پایه در اینجا باید بهش معتقد شد. دلیل این نظر و وجه اون هم این است که در این مجموعه روایات، تا اونجایی که ما فحص کردیم در مجموعه این کتاب ها، یک روایت که به شکل تک روایتی ورود پیدا کرده باشه، صحیح و سند باشه و در اون امری آمده باشه و اطلاقی در اون باشه، ما مواجه نشدیم. بله؟ بحث آیات نمی کنیم. روایات فقط آیه که بحث کردیم و گفتیم دلالت بر وجوب هم میکنه. ما در امرهم شورا بینهم هم با یک مقدماتی گفتیم دلالت بر وجوب میکنه، با اینکه جمله خبریه است گفتیم دلالت بر وجوب میکنه. نه، بحث آیاته. من شاور الرجال شارکها فی عقولها لا مظاهرت کالمشاوره و همینجور من استشاره مثلا کذا و کذا. بنابراین اون چه که در این روایات هست یا امری نیست، یا اگرم باشه اون یک روایت معتبری حاوی امر باشه ما ندیدیم. اون چه که در روایات آمده غالبا اشاره به فلسفه مشاوره است. بخش زیادی از این روایات اشاره به آثار و فواید و فلسفه مشاوره کرده، مثل اینکه میگه من شاور الرجال شارک حافی اقولا، این اشاره به فایده مشورته. سلام علیکم. یا میفرماد که لا مداهرت کل مشاوره، یا میگه کسی که مشورت بکنه اگر به واقع برسه خب به واقع رسیده، اگرم نرسه عرض شود که اگر به واقع رسید لم یندم، و اگر هم به واقع رسید مثلا لا یعاتب، مورد عتاب قرار نمیگیره، باش همراهی میکنم، میگم مشورت کرد بالاخره. این از این قبیل چیزا، 7-8-5-6-4-5 فائده این امور و مشورت برای مشورت ذکر شده. این هم که قبلا گفتیم که بیان آثار مثبت چه دنیوی چه اخروی مفید وجوب نیست. این بارها در بحث های سابق گفتیم اگر دلیل بیاد بگه که این کار این اثر را داره، اثر مثبت را بگه، این علل قاعده ازش وجوب استفاده نمیشه. در نقطه مقابل بارها گفتیم اگر دلیل بیاد عذابی را برای مطلب ذکر بکنه این مفید حرمته. به عبارت دیگه مفصل اقسام این مسئله را 4-5 بار تا به حال بحث کردیم. گفتیم که یه وقتی است که روایات امر و نهی داره، خب اصل در امر و نهی همون بعث و زجره، و اصل در بعث و زجر هم وجوبه به یکی از اون ادله‌ای که در اصول گفته شد. اما نوع دوم روایات اینه که نسبت به افعال مکلف امر و نهی نمی‌کنه، حالا چه به صیغه امر یا به جمله خبریه‌ای که در حکم امره، نه امری به شکل جمله بعثی امر و نهی یا ما یقوم و مقام هما نیست، فقط بیان خواص عمل میکنه، که خیلی از جام روایات اینو داریم که خواص عمل، فواید عمل و فلسفه کاری رو مورد اشاره قرار میده. اینو البته گاهی همراه با امر و نهیه، این مهم نیست، ملاک هم امر و نهیه، ولی اونجایی که فقط بیان خواص، هیچ امر و نهی در مسئله نیست، این قسم دوم که اعمال را ترغیب به اعمال با خطاب امر و نهی یا جمله‌ای که یقوم و مقامهما نیست، بلکه با بیان فواید، این قسم دومه. این قسم دوم ما گفتیم که بیان خواص و فواید یا دنیوی است یا اخروی، یک تقسیمه. و تقسیم دیگر هم اینه که این خواص یا خواص مثبت یک عمل هست یا خواص منفی یک عمل، این دو تقسیمه، نتیجهش میشه 4 قسم. سلام علیکم. این از منظر کلی بیان فواید یا مضار عمل، خواص مثبت یا منفی عمل، این علا اقسام 4 است. یا بیان منافع و فواید عمل هست، فواید دنیوی عمل، میگه این کارو که بکنی این خوبی رو داره، روزیت اضافه میشه، نمیدونم عمر طولانی میشه، مریضیت خوب میشه، از این قبیل چیزها، منافع بیان منافع دنیوی، این یک. دو، بیان منافع اخروی. حالا اخروی هم تقسیم میشه به از اون لحظه احتضار تا رسیدن به بهشت و مقامات بهشت. میگه اگر این کار بکنی جان دادن بر تو آسان میشه، اگر این کار بکنی عرض شود که در قبر با خوشی‌های مواجه میشی، اگر این کار بکنی در عالم برزخ مثلا یک حیات داری، حیات برجسته‌ای داری، مثل شهادت، یا اگر این کار بکنی در قیامت اون مواقف بر تو سهل و آسان میشود، یا اگر این کار بکنی به این درجات در بهش میرسی، همنشین مثلا با پیامبر خدا صلوات الله و سلام علیه میشی. حالا این دیگه مراتب بیان منافع اخروی است، منافع اخروی. این دو قسمه، همین دو قسم در مزار رو مفاسدم هست. قسم سوم بیان مزار و مفاسد دنیوی یک عمله، دیگه این کارو که بکنی عمرت کوتاه میشه، نمیدونم هم و غم پیدا میکنی وقتی که فلان اقدام رو انجام بدی. یا عرض شود که قسم چهارم مزار اخروی رو بیان میکنه، این کار بکنی عذاب قبره، این کار بکنی نمیدونم اون سختی های قیامته یا اون عذاب های جهنم هست. دو تا تقسیم بود در هم ادغام میشه، میشه چهار صورت. دو تا تقسیم بود در هم ادغام که میشه، میشه چهار صورت. حالا اینو ما مفصل خیلی قبلا بحث کردیم و ریزکاری هم خیلی داره، حالا تو اون بحث های سابق بتونید پیدا بکنید ریزکاریاشو میبینید. حالا اون چیزی که من تکرارن دارم عرض میکنم اینه که از منظر کلی بیان منافع و مزار به چهار قسمه، دو قسم منافع عمله، دو قسم مزار عمله و دو قسم منافع دنیوی و اخروی است، دو قسم مزار هم همین دنیوی و اخروی است. حالا اینا اقسام مسئله است. اونی که عرض شود که ما سابق گفتیم اینه که از این چهار قسم، از این چهار قسم اونی که خیلی شفاف و واضح مفید حرمت و حکم الزامی است همین قسم چهارمه، قسم چهارمه. یعنی اینکه بیاد در دلیل بگه که آقا کسی که این کار را انجام بده این عذاب متوجه میشه. البته قسم چهارم عمدتاً اون جایی است که عذابهای قدر متیقنش عذاب در جهنمه، یعنی ورود در جهنم و عذابهای مضاعف در درکات جهنم، این قدر متیقن از قسم چهارمه که دلالت بر حرمت عمل میکنه. بعضی از صور ریز تو خود قسم چهارم جایی یک تأملی داره که مثلا حالا یه فشار قبری میبینه، نمیدونم یه مشکل مثلا در قیامت پیدا میکنه، اونا یک همین جای تأمل داره که آیا دلالت بر حرمت میکنه یا نمیکنه، ولی وقتی که به عذابی در جهنم اشاره بشه اون حتما دلالت بر حرمت میکنه. درجات خفیفترش گفتیم غالبا دلالت بر حرمت میکنه، ولی شاید یک استثناهایی هم بشه. این قسم چهارمه که حالا حداقل بعضی از صور قسم چهارم خوب مفید حرمت حکم الزامی، اما اون سه قسم دیگر به این سادگی نمیشه ازش استفاده یک حکم الزامی کرد. قسم اول منافع دنیوی برای مطلب بیان میکنه، کسی که مثل روایات پزشکی پنیر را عرض شود که با نمیدونم گردو بخوره مثلا این خاصیت رو داره، یا چیزایی از این قبیل، عمرش زیاد میشه، چی میشه، کجا میشه. این ازش الزام علل قاعده استفاده نمیشه، میگه این اثر خوبه داره، این اثر خوبه داره و این اثر خوب دنیوی داره، این با استحباب هم سازگاره، ولی رجحان معنای عام را افاده میکنه. قبلا گفتیم الان استحباب را نمیگیم افاده میکنه دا، ولی وجوب نمیشه از این استفاده کرد. بیان منافع و قسم دوم، منافع اخروی هم همینطوره. اگر بیان بکنه که این عمل این فواید داره، فی جنات عدن کذا و کذا و کذا، این ترغیب هایی که به نتایج مثبت اعمال در عالم آخرت وارد شده در روایات، اینا هم رجحان عمل رو افاده میکنه. شبیه اونی که وقتی که اوصاف مؤمنین و متقین میگه، میگیم بیان اوصاف دلالت بر وجوب نمیکنه، میگه خوبه. حالا بیان خواص هم مثل بیان اوصافه، ولو اخرویش باشه، دنیاوی که روشنه، اخرویش هم باشه دلالت بر وجوب نمیکنه. غیری برای چی؟ منتها میدونم برای اون درجاته، ولی اون درجات الزام داره. غیری باید روی ذل مقدمش باید الزام باشه، نه مگه الزام داره اون درجات رو پیدا بکنه؟ وجوب غیری اینه که ذل مقدمش واجبه، اینجا واجب نیست. مگر واجبه بر شخص که به اعلا درجات بهش برسه؟ اگه این واجب بود که همه گناهکار بودن، واجب نیست. نه نجات، نه نجات که میشه قسم چهارم، یعنی میگه این کار بکن که تو جهنم نری، اون که بله قسم چهارم میشه. نه فعلا بیان مسائلی منافع، میگه اگه این کار بکنی این رتبه های این خواص و فواید دنیوی رو دست میاری. کی گفته من همه فواید دنیوی رو به دست میارم؟ یا قسم دوم، این فواید اخروی رو به دست میاری. کی گفته که لازم شخص هر چه خوبی دنیا به دست بیاره؟ اصلا نمیشه بشر همه بشر به اونجا. قسم سومم اینه که عرض شود که مزار دنیوی را بیان بکنه. اونم عرض شود که میگه کسی که این کار رو بکنه از این مزار و سختی ها رها میشه. اونم قاعده کلی نداره که ازش الزامی استفاده بشه. حالا این بحث رو البته وقتی خیلی مفصل، یه بارم نه شد دو بار سه بار، هر باری البته تکمیل کردیم در طول این 7-8-10 سال بهش اشاره شده. بنابراین علل اصول نمیگیم استثناء نداره دا. تا اینجا اینه که گفتیم اینه که ترغیب و تحذیر شارع یا در قالب امر و نهی است، حالا امر و نهی خالص یا همراه با بیان فواید، یا اینه که نه این ترغیب و تحذیر شارع فقط با بیان همین خواص و منافع و مزار عمله، دیگه امر و نهی نداره. این قسم دوم هم گفتیم حداقل 4 صورته که یا بیان منافع دنیوی است یا منافع اخروی، مزارم یا مزار دنیوی یا اخروی، که اقسام 4 باشه که امروز گفتیم. علل اصول گفتیم که در قسم 1-2-3 الزام استفاده نمیشه، اونجایی که بیان منافع رجحانه، اونجایی هم که بیان مزار دنیوی و قسم سومه مرجوحیت، نه الزام. بله در اونجایی که به عذابهای آخرت اشاره بشه اونجا استفاده حرمت میشه، که این حالا مصداقش زیاد نیست، برای اینکه غالبا جایی که به عذابی اشاره شده غالبا امر و نهی هم وجود داره، تا اینم کنارش. خب این علل اصوله. بله در هر یک از اینها قاعده مشخصه، قسم اول رجحان، قسم دوم رجحان، قسم سوم مرجوحیت، قسم چهارم حرمت، الزام تحریمی. اما این علل اصوله، در هر کدام از اینا ممکنه شواهدی قرائنی پیدا بشه که از اون رجحان بیاد بالاتر بشه وجوب. یا از اون مرجوحیت و مکروهیت مشترک بیاد مبدل بشه به حرمت، یا حتی قسم چهارم از اون بیان اون مزار به دلیلی و قرائنی استفاده حرمت نشه. این استثناء پذیر هست احکام این چهار صورت، ولی اصل اینه. خب حالا با این بیانی که عرض کردیم برمیگردیم به این که دلیل برای قول اول در اینجا، یعنی قولی که میگفت چی؟ از این روایات مشاوره استفاده وجوب نمیشود، چی بود؟ دلیلش اینه که اونجاهایی که امر وارد شده یک سند معتبری نداره، اونجاهایی هم که فواید مشاوره ذکر شده بیان فوائده، بیان فواید هم گفتیم چه دنیوی چه اخروی علل اصول ازش استفاده عرض شود که وجوب نمی شود، استفاده الزام نمی شود. بعضی از این روایات، اینم دو سه، اینه که بعضی روایات هم عرض شود که بیان مزار رست، من استبد به رأیی هلک، چیزایی از این قبیله، و یا کسی که استبداد به رأی بکنه و مشورت نکنه عرض شود که پشیمان میشه، چیزایی از این قبیل. اینام که میشه غالبا اینام بیان یک مزار دنیوی است و عرض شود که مزار دنیوی هم به این سادگی مفید الزام نیست، حرمت نیست. این وجه برای این که وجه قول اوله، یعنی که اینا دلالت بر وجوب نمی کنه. و بیان عذاب اخروی در اینها ما ندیدیم، تازه اگر هم باشه باز اون در یکی دو روایتی است که اونم سند نداره. مجموع اینها نکته دقیقی که اینجا هست اینه که ما مجموع این روایات را به عنوان استفاضه یا شبه تواتر پذیرفتیم، ولی تک تک سند نداشت، ولی از این مجموع هم بگیم که درش در همه اونها یه بیان یک مزار اخروی شده، اینم که نیست. اگرم مزار اخروی هم در باشه اینا یکیش دوتا شد در یه گوشهی که اونم سند نداره، ولی از در یه روایت معتبر و سند از این مجموعه روایات عذاب اخروی برای ترک مشورت ذکر شده بود، اهلا و سهلا میپذیرفتیم، اینجور چیزی نداریم. اولا منافع و مزارش دنیویه و اخرویش هم غالبا اگرم باشه منافعی است، و مزار اخروی یا نیست یا اگه باشه تو همه تو یک روایت مثلا یک گوشه ایه، ولذا نمیشه از اینها علل اصول استفاده وجوب کرد، به خلاف شاور هم فل امر. حالا اون البته مشورت حکومتی بود، مشورت حاکم بود، اونجا امر داشت. یا به خلاف امر هم شورا بینه هم که مشورت عمومی اجتماعی بود، که اونم حالا میگفتیم این صیغه جمله اسمیه بعید نیست افاده وجوب بکنه، با حالا بیانی که قبلا داشتیم. اما اینجا این خبرها نیست. این وجه قول اول. حالا نه، ممکنه یکی دو تا جایی باشه ولی اینجوری نیست، اصلا نیست، همه‌شو نگاه کردیم. حالا من فکر می‌کردم مثلا یه مورد، بله بله اونم بعیده باشه، بله 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 بله، طوائف روایات مشورت رو گفتیم که یک اون یه بخشش تو اصل مشورته، یه بخشی در اینه که با کی مشورت بکنی. و همینطوری که میفرمایید، حالا من احتیاطاً مثلا به ذهنم میاد که یه مورد مثلا شاید امری داشته باشیم، شاید هم یه موردی نه چی مزار اخروی داشته باشیم، ولی حالا میگید اونم نیست، ولی در حدی که اگرم بود باز اینا روایت معتبری نیست، ولی زن نمیشه با این بیانی که گفتیم به سادگی ما قائل به وجوب بشیم. این احتمال اوله که دلایلش همین توضیحاتی است که دادیم. اما احتمال دوم اینه که عرض شود که کسی بگوید نه، می شود در یک سطوح و عرض شود که درجاتی از این روایات الزام به مشورت را استفاده کرد، ولو به نحو مطلق هم نشود، ولی فی الجمله در بعضی از سطوح میشه با یه بیانی استفاده الزام و وجوب کرد از اینها. و اون بیان این است که این روایات درسته که فواید مشاوره را از نظر دنیوی ذکر کرده و احیاناً به مضار و مفاسد ترک مشورت و رایزنی اشاره کرده و علل قاعده از اینها مثلا الزامی چیزی استفاده نمیشه در شکل علل اصول و پایه‌ای. اما عرض شود که مشاوره در یه سطوحی ترک، ببخشید حالا به این بیان عرض بکنم، بعضی از این مزاری که در این روایات ذکر شده اینها دارای درجاته. مثلا وقتی میگه من استبد به رأی هلک، این هلاکت عرض شود که درجاتی داره دیگه. یه درجه هلاکت حالا توی میخواست تجارتی بکنه هلکه، یعنی اونجا یعنی به اون سودی که میخواست نرسید، ولی یه درجه‌ای در مواردی وقتی که رایزنی و مشورت نکنه ممکنه که بمیره، یک مریضی شدید پیدا بکنه، نمیدونم، یا اگر در یک امر عمومی است جامعه دچار هرج و مرج و امثال اینها بشه. اگر اینطور باشه چی؟ یعنی روایات یه منافعی ذکر کرده که غالبا تحصیل این منافع الزامی نداره، ولی اگر به منافعی اشاره کرده که رتبه داره و یه حدی از اون منافع میرسه که ما میدانیم که شارع راضی نیست که اینو تحصیل نکنیم، یا مزار ریزه کرده، مفاسدی برای ترک مشورت ذکر کرده که مقوله به تشکیکه و یه در یه رتبه هایی که میرسه ما میدونیم که دیگه شارع راضی نیست به وقوع در اون مفسده. وقتی میگه که من استبده به رأی هلک، در یه جاهایی استبداد به رأی و عدم مشورت در امور عمومی میان مردم و اجتماع موجب مثلا هرج و مرج میشه، موجب یک ضرر و زیانهای هنگفت و شدیدی میشه. و یا اونجایی که میگه لا مظاهرت کل مشاوره، هیچ پشتیبانی و پیروزی بهتر از رایزنی و مشورت نیست، این یه وقتی در یه امر فردی معمولی است، یه وقتی نه، در یه امری است که او اگه مشورت نکنه و به این سفر بره ممکن اصلا بمیره، هلاک بشه. یا در یه امر عمومی است که اگر مشورت نشه ممکنه که یک مفاسد عظیمی بر این مسئله مترتب بشه، حالا جنگه، نمیدونم چی از این قبیله. این بیان جدیده که گفته میشه که این منافع و مضاری که ذکر شده، منافع برای مشورت و مضار برای ترک مشورت، اینها مقوله به تشکیک ذو مراتب در روایات و در یه درجاتی از اون ما میدونیم که دیگه اون تحصیل اون غایت لازمه، یه همون غیری که شما میگفتید، توی یه درجه هایی ما میدونیم اون وقوع در این مفسده یه مضره‌ای داره که شارع راضیه به اون نیست، یا مصلحتی را از دست میده که شارع راضی نیست که این مصلحت از دست بره. این میدونیم که اینجوریست. یعنی یه جایی میرسه که مشورت در واقع حالت مقدمه یک امر واجب یا عدم وقوع در یک حرام و مفسده لازم و ترکه. اگر این باشه اون وقت میتونیم بگیم که احتمال دوم رو تقویت بکنیم. البته معناش این نیست که در همه موارد این میگه وجوب و الزاما. این میشه از همون خطابهایی که در آن واحد مشتمل بر هم حکم ترجیحی و غیر الزامی و هم حکم الزامیه، که ما میگفتیم این جمع دو حکم الزامی و غیر الزامی هم در خطابات واحد ممکنه. اون وقت این معناش اینه که اون روایتی که داره میگه عرض شود که من استبد به رأی هلک، که این مضمون در حال روایات متعدد هست، مضمون این که کسی که استبداد به ورزه مشورت نکنه این در معرض وقوع در خطر هاست، اونی که مشورت بکنه این زمینه‌ای فراهم میشه برای اینکه موفق بشه، دیگران با او همراهی بکنن، به نتیجه برسه. این میگیم همینجور این نداله بر وجوب نهرمت، این تابع مورده. اگر اون نتیجه‌ای که بر این مترتب میشه در یه سطحی است که حالا خوبه بیاد براش او، ولی حالا نشدم نشد، ولی اگر نه نتیجه‌ای است که معلومه که باید محقق بشه، اون وقت اینو دلالت بر وجوب میکنه در اون سطوح. یعنی در واقع این خطاب از خطاباتی میشود که در آن واحد در یه سطوحی رجحان را میرسونه، در یه سطوحی لزوم را میرسونه، منتها با این مقدمه خارجی، با این قرینه لبیه، با این مقدمه خارجیه، نه اینکه خود لفظ الان اونو افاده بکنه، ولی با این در واقع تنقیح منات و قرینه عقلیه میگیم در اونجا لزوم داره. و البته این کمک گرفتن از این مقدمه عقلی خارجی است، توجه کردید؟ اینم وجه دوم. فقط نکته ای که اینجا وجود داره این است که آیا این مقدمه خارجی که ما میچسبونیم به این روایات، این میاد به این روایات یک ظهور میده، یا اینکه نه این خودش دلیل مستقله. دلیل مستقل اینه که یک چیزایی واجب آدم تحصیل بکنه یا ازش پرهیز بکنه، خب هرچی هم مقدمه شد باید اون را توجه بکنه. این یه حکم عقلی مستقله. آیا در حد دلالت در اینا درست میکنه میکنه؟ در این تردیدیه، خیلی واضح نیست که بگیم در اینا به حد دلالت میرسه، ولی اون که تو بعضی از اینها شاید به حد دلالت برسه مثل این حلک، ولی این که تو همش به حد دلالت برسه معلوم نیست. وقتی بعضی هم که دلیل مستنددار نداریم ایش کدومش، باید یه مجموعه درست بشه تا بگیم الزام ازش استفاده بکنه. از این جهت یه شبهه‌ای در این دومی باقی میمونه. این از این مسئله. بنابراین در این که اینها دلالت بر لزوم میکنه یا نه، دو قوله. وجه قول اول همون تفسیر بیانی است که داشتیم، وجه دومم اینه که با یه مقدمه خارجی و دیدن این که این عبارت ها ذو مراتبه میشود بگیم در یه مراتبی ازش استفاده وجوب میشه. اون تا فقط تردیدی که در این وجه دوم باقی میمونه اینه که ما از یه مقدمه عقلی خارجی استفاده کردیم، مطمئن باید شد که این مقدمه خارجی یک قرینه لبیه است که به کلام هم ظهور میده. یک کمی در این تردیده. صلی الله علیه و آله.